بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد
حافظ از چشمی حکمت به کف آور جامی بو که از لوح دلت نقش جهانت برود چشمه حکمت.
بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما سوره مبارکه بقره آیات 58 و 59. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ.
آنچه می شنوید تفسیر آیات روح بخش کلام وحی هست توسط حجت الاسلام و المسلمین استاد محمد رضا رنجبر. نشانی لینک کانال @MRRANJBAR سه هست.
گر دوستدار عشقی خوش بشنوین حکایت. حکایتی داره مولانا در مثنوی خیلی لطیف خیلی زیبا. میگه یک وقتی خانومی به همسر خودش گفت که گرفتاریم، گرفتار فقر و فلاکت و ناداری، بیا و فکری کن. گفت چه فکری؟ گفت زن یک آفتابی تافته است، عالمی زور و شنایی یافته است. گفت شنیدم کسی در شهر بغداد بر تخت خلافت نشسته که خورشید وشه، خورشید صفته، سخاوتمندانه مثل خورشید دلها رو روشن میکنه، خانه ها رو گرم میکنه. هر جور که هست خودت رو به او برسان. مرد گفت که چجوری؟ به چه بهانه‌ای؟ دست خالی که نمیشه. گفت دستت هم خالی نیست، خیلی هم پره. پرسید چطور؟ پر از چی؟ گفت یک کوزه بردار، پر کن از آب باران و با خودت بردار و ببر، به عنوان تحفه، به عنوان هدیه. خب این زن چون صحرانشین بود، بادیه نشین بود، در صحرا و بادیه هم آب به خصوص آب باران خیلی قیمت داشت. فکر میکرد که این آب همه جا این قیمت رو داشته باشه. می گفت اگرچه پادشاه سیم و زر داره، اگرچه پادشاه خزائن طلا و جواهرات داره، اما آب باران که نداره. مرد هم پسندید، پذیرفت، کوزه ای از آب باران پر کرد و با خودش برد. به دربار خلیفه که رسید مأمورها پرسیدند کجا؟ گفت که از دیار دور آمدم، به دیدار خلیفه آمدم. گفتن برای چه؟ گفت هدیه آوردم. گفتن چی؟ گفت آب باران. ولی مأمورها از بس کریم و آقا بودن مورو هیچ طعنه ای نزدن، به تمسخر نگرفتن، بلکه با یک دنیا ادب و احترام از او خواستن که درنگ کنه و صبر کنه تا اونها به اطلاع اطلاع پادشاه برسانند. همینجا مولانا یک گریز خیلی زیبایی میزنه، میگه که شه چو حوزی دان، حشم چون لوله ها، پادشاه، حاکم، خلیفه، مسئول، رئیس، مثال یک منبع آب رو داره. اطرافیان او، ماموران او، کارگزاران او مثال شیرهایی رو دارن که به اون منبع وصل و نسب شده باشه. اگر آب یک منبع شیرین باشه، آبی هم که از اون لوله ها جاری میشه قطعا شیرین. اگر شور باشه، اونها هم آب شور رو جاری میکنه. شه چو حوزی دان، حشم چون لوله ها، مسئول مثال حوز یا منبع رو داره و خدم و حشم مثال لوله ها رو. بعد میگه اگر دیدی که اطرافیان یک مسئول آقا بزرگوار و کریمند و با ارباب رجوع کریمان رفتار میکنند، شک نکن که در رأس اونها یک انسان کریم و والا نشسته است. و اگر دیدی که نه، کسانی هستند که با مردم خوب تا نمی کنند، خوب تی نمی کنند، شک نکن اون که بالا نشسته از همین جنس و قماش خواهد بود و همین جنس رفتار رو از اونها خواسته و توقع داره. حالا مولانا میگه که چون پادشاه پادشاه کریم و آقا و بزرگ و بزرگواری بود، به همین خاطر کارکنان و کارگزاران او هم انسانهای کریمی بودند. به همین خاطر کریمانه رفتار کردند. گفتند همینجا باش و رفتند پیش پادشاه و گفتند که کسی از بادیه و صحرا آمده برای شما هدیه آورده، هدیه او هم یک کوزه آب باران هست. پادشاه گفت که احترام کنید، ادب کنید و او رو راهنمایی کنید. با دنیایی از ادب او رو راهنمایی کردن وارد شد. پادشاه هم او رو تکریم کرد و کوزه رو از او گرفت و قدری از آب کوزه در پیاله ریخت و سر کشید و خیلی تحسین کرد، آفرین گفت، گفت چه آب گوارایی، از این به بعد هم باز پیش ما بیا و برای ما از این آب بیار. بعد هم به ماموران خودش گفت، گفت که کوزه رو پر کنید از سکه های زر و به او برگردانید و پر کردند و برگرداندند و گفت که این آدم از بیابان آمده، از خشکی آمده، خسته است، او رو از راه دجله ببرید، با کشتی ببرید. این بیچاره هم تا اون روز دجله‌ای ندیده بود، دریای آبی ندیده بود، کشتی ندیده بود. چون به کشتی در نشست و دجله دید، سجده می کرد از حیا و می خمید. همین که چشمش به دجله افتاد خجالت کشید. اونقدر از شرم و خجالت سر فرو برد که انگار به حال سجده بود. که ای عجب لطفان شه وهاب را، وین عجب تر کوستد آن آب را. با خودش می گفت عجب شاه بخشنده ای، عجب شاه کریمی. ببین یک کوز آب، آب باران گلالود به او دادم، یک عالم سکای زر به من داد. و از این عجبتر کوزه آب من به چشم او آمد، در حالی که در کنار او دریای از آب سلال و خنک موج می زد. این قصه رو گفتم تا بگم حکایت خدا و ما، حکایت همون خلیفه بغداد و مرد بادیه نشین. اعمال ما، رفتار ما، کردار ما مثال همون آب باران اندک در کوزه است که وقتی پیش او میبری با یک دنیا تکریم و ادب میبینه و میپسنده و پاداش های عظیم خودش رو سخاوتمندانه کرامت میکنه، در حالی که اون چه از اعمال خوب ما داریم نسبت به دریای اعمال پاکان و نیکان و اولیا و انبیا که در کنار اوست مثال همون کوزه آب باران رو داره. و عجب اینجاست که به چشم او می آید، می پذیرد و می پسندد. در دعا هم می خونیم یا من یعطل کثیر بالقلیل، یعنی خدا خداییست که در برابر کمها و اندکهای ما پاداشهای فراوان کرامت می کند. چون ببینید خدا که از خاک کمتر نیست. این خاک رو شما یک دانه گردو بهش میدی، یک درخت به شما میده، درخت گردو، و از اون درخت گردو سالیان سال هر ساله هزاران گردو به شما خواهد داد. چه دادی؟ یک گردو. چه داد؟ هزاران هزار گردو. از جمله حقیقت‌هایی که خداوند در قصه بنی اسرائیل به تصویر کشید، به نمایش گذاشت، به تماشا گذاشت، همین حقیقت، این حقیقت که خداوند در برابر عمل خرد و ناچیز و اندک بندگان پاداش‌های وافر و عظیم موهبت و کرامت می‌کند. قصه بنی اسرائیل حقیقتاً یک نگارخانه است، پر از تابلوهای نفیس که بر هر کدام تصویری است و هر تصویری نمایش حقیقتی. حالا ببینیم یکی از اون تابلوها رو و تصویرها رو و حقیقتها رو. و اذ قلنا ادخلوا هذه القريه، میگه ما به بنی اسرائیل گفتیم وارد این قریه شوید. قریه از ریشه قریه یعنی محل اجتماع، هر کجا اجتماعی در اونجا تجمع کنن عرب به اونجا قریه میگه. بر این اساس قریه هم میتوانه روستا باشه هم میتوانه شهر باشه، چون هم روستا هم شهر محل اجتماع و تجمع آدم هاست. ولی معمولا در محاورات قریه رو به روستاها میگن و مدینه رو به شهرها، اما در قرآن کریم گاهی ماجرا به عکسه. قرآن گاهی به یک روستا میگه مدینه و به یک شهر میگه قریه. ببینید اگر در یک منطقه انسان‌های پاک والا زندگی کنند، هرچند که روستا باشه قرآن اونجا شهر میگه، مدینه میگه. نمونش یثرب. یثرب یه روستا بود، وقتی پیامبر آمد ساکن اون منطقه شد نام یثرب مدینه شد، شهر شد. و هر کجا که انسان‌های ظالم و ستمگری زندگی کنند، هرچند شهر آباد و آبادانی باشه، قرآن به اونجا قریه میگه، روستا میگه، ده میگه. چون قرآن مقررات شهرداری رو نداره که هر کجا جمعیتی بود، خیابانی بود، امکاناتی بود به اونجا شهر بگه، مدینه بگه. نه، هر کجا که مدنیت باشه، تمدن باشه، فرهنگ باشه، قرآن به اونجا مدینه میگه، شهر میگه، ولو قریه باشه، ولو روستا باشه. لذا محلی که بنا بود قوم موسی داخل شوند بیت المقدس بود، شهر و دیار آباد و آبادانی بود. دلیل شهر بودنش هم این بود که به بنی اسرائیل که چندین هزار نفر بودند گفت ادخلوا هذه القريه، داخل این منطقه شوید. فکلوا منها حیث شئتم رغدا، هر چی میخواید به فراوانی اینجا وجود داره و مصرف کنید. ببینم یک روستا یک چنین ظرفیتی داره که چندین هزار نفر وارد بشن، به یک چنین امکاناتی داره که هر چی خواستن در اختیارشون باشه؟ امکان نداره. باید یک شهر و دیار بزرگی باشه، نه یک قریه و روستا. اما با این حال مدینه نمیگه، قریه میگه، چون اونجا کسانی به نام امالق زندگی میکردن که اینها مردمان ستمگری بودن. پس اگر قرآن قریه گفت، سرش و رازش همینه که هر کجا پاکان نباشند آنجا ده است. مولوی هم یک جایی میگفت ده مرو، ده مرد را احمق کند. از من به شما نصیحت، ده نرید، روستا نرید. هر کس رفت ده، هر کس رفت روستا، احمق خواهد شد. بعد میگه منظورش چیه؟ میگه منظورم از ده، روستا، این مناطق حومه شهر نیست. نه، ده چه باشد؟ شیخ واصل ناشده، هر انسانی که به خداوند وصل و اتصالی پیدا نکرده، ربط و رابطه ای پیدا نکرده، او ده. و هر کسی با خدا مربوط بود، ارتباط داشت، او شهره. و هر کجا او پا بگذاره اونجا شهره. و اذ قل ندخلوا هذه القريه فكلوا منها حيث شئتم رغدا، و گفتیم داخل شوید این روستا را، پس بخورید از آن هر چه خواستید به فراوانی. وادخل الباب سجدا، این قریه، این منطقه که همون بیت المقدس باشه، خب سرزمین مقدسی بود، درست الان در اختیار کافران و ظالمان و ستمگران قرار داشت، ولی پیش از این پیامبران بزرگی از اونجا سر برآورده بودند. ابراهیم به دنبال او، یعقوب، اسحاق، یوسف. به همین خاطر حرمت داشت، عظمت داشت. و خداوند فرمود حال که وارد می شوید از این دروازه شهر، به ادب، به حرمت، به احترام وارد بشید. سرزده وارد مشو، میکده حمام نیست. وادخل الباب، داخل شوید دروازه شهر را، سجدن، جمع ساجده، یعنی سجده کنان، یعنی در منتهای کرنش و افتادگی وارد شوید. چون خاکی که از اون خاک ابراهیم برآمده باشه، خاکی که بر اون خاک پای ابراهیم رسیده باشه، باید سر نهاد، باید بر اون خاک بوسه زد. و قولو حتی، و وقتی که وارد میشید فقط یک کلمه بگید، نه بیشتر، یک کلمه. حته، حته به معنای ریزش و پایین آوردن. و در اینجا یعنی خدایا گناهان ما رو بریز. و قولو حته، بگویید حته، نغفر لکم خطایاکم. همین یک کلمه بگید، ما از تمام خطاها و لغزش‌های شما خواهیم گذشت و شما رو می‌آمرزیم. حالا ببین، به نظر شما این همون حکایت خلیفه بغداد نیست؟ به نظر شما گفتن یک کلمه حته در برابر آمرزش بیکران حق حکایت همون کوزه آب باران در برابر کوزه از سکه های زر نیست؟ و سنزید المحسنین. بعد فرمود هر کسی همین کار رو به نیکویی انجام بده، ما مزد و پاداش او رو افزون خواهیم کرد، سنزید و زیاد خواهیم کرد. مزد و اجر محسنان و نیکوکاران را. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. باز هم تمرد، اون چه خدا گفت نگفتند. خدا گفت بگید حته، نگفتند، یه چیز دیگری گفتند. گفتند ولی چیز دیگری گفتند. و قرآن جالبه نمیگه چی گفتند، چون اصلا مهم نیست، هر چه گفته باشند. به هر حال هر چه گفته باشند اطاعت نکردند. و مهم اطاعته. گاهی وقتا بعضیا خورده میگیرند به مسئله و موضوع پوشش و حجاب، میگن واقعا خدا به خاطر یک تار مو آدم رو جهنم میبره؟ اصلا این معقوله؟ نه، معقول نیست. و خدا به خاطر یک تار مو کسی رو به جهنم نخواهد. یک تار چیه؟ به خاطر زلف هم نمیبره. خدا به خاطر اطاعت نکردن به دوزخ میبره. اطاعت نکردن هم دیگه تار و زلف نداره. خدا گفته بپوشان. اگر همه رو پوشاندی اطاعت کردی، اگر همه رو پوشاندی جز یک تار اطاعت نکردی. ببین، یه گاف صندوقه. اوستا به شاگردش میگه در گاف صندوق رو ببند. اینم بست، ولی به اندازه یک تار مو و نه بیشتر باز گذاشت. به نظر شما اطاعت کرد یا اطاعت نکرد؟ نکرد. چه کاملا باز باشه چه به اندازه یک تار مو باز باشه، در هر صورت بازه. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. پس تبدیل کردند کسانی که ظلم کردند. ببین، میگه تبدیل کنندگان ظلم کردن. به کی؟ به خودشون. ظلم هم عرض کردیم یعنی نقص. ظلم کردن یعنی خودشون رو ناقص کردن، خودشون رو از اعتبار و ارزش انداختن. چون گناه انسان رو از اعتبار میاندازه. یه ظرف کریستال وقتی که لبش پرید، ترکی برداشت، خودش ناقص میشه، خودش از قیمت میفته، خودش از اعتبار میفته. پس ظالم در حقیقت خودزنی میکنه. همین. فانزلنا علی الذین ظلموا رجزا من السماء. پس ما فرود آوردیم بر کسانی که ظلم کردند رجزا. رجز یعنی استراب، یعنی یک استرابی به جان اونها انداختیم. رجزا من السماء، استرابی از عالم بالا فرود آوردیم بر جان و وجود اونا. یعنی مضطرب حال شدن، پریشان شدن. این یعنی گناه با خودش استراب میاره، لرزه میاره، درست مثل زلزله. رجز هم از همین ریش است. رجز رو شنیدید توی میدانهای جنگ در گذشته که تن به تن بود، هر کس میخواست با حریفی جنگی داشته باشه ابتدا رجز میخون، یعنی یک شعری میخون، با اون شعر از خودش، از خانوادش، از شجاعتها و دلیر مردیهای خودش میگفت و به این وسیله لرزهی و لرزشی بر اندام حریف میانداخت. به همین خاطر اون شعرها رجز میگفتن. به ما کانو یفسقون، چرا ما اینها رو مضطرب حال کردیم؟ استراب هم از عالم بالا بود، یعنی هیچ کارش نمیشد کرد. چرا؟ به ما کانو یفسقون، چون اینها مردمان فاسقی بودن. فاسق عرض کردیم در یک نوبتی از ریشه فسق، فسق یعنی خروج، یعنی اینا کسانی بودن که از مسیر حق خارج شده بودن، از راه حق بیرون زده بودن. خب بیرون زدن از راه، به بیراه رفتن، آرامش میاره یا استراب میاره؟ استراب میاره، چون تو راه آدم میدونه به کجا میرسه، میدونه به کجا منتهی میشه، اتفاقی هم براش بیفته دیده میشه. اما وقتی بیراه رفت اصلا نمیدونه هر لحظه چه اتفاقی ممکنه براش پیش آمد کنه، پیش آمد هم کنه دیده نمیشه. اینه که بیراه رفتن طبیعتا با خودش آرامش نداره، بلکه استراب ها به دنبال خواهد داشت.
یک نکته از این دفتر گفتیم و همین باشد.